رشد اقتصادی پدیده جدیدیه. تا همین یکی دو قرن قبل، وضع رفاهی آدم‌ها وقتی که متولد می‌شدن با زمانی که از دنیا می‌رفتن تفاوتی نداشت. تازه یکی دو قرنه که اوضاع عوض شده. انقلاب صنعتی چهره دنیا رو تغییر داد. حالا دیگه لازم نبود برای مشاهده تغییر چهره جامعه چند نسل صبر کنیم. اما مسئله رشد تا مدت‌ها مسئله اقتصاددان‌ها نبود. چون که رشد خیلی آروم اتفاق می‌افتاد و ما هم اطلاعاتی ازش نداشتیم. با تولد اتحاد شوروی اوضاع تغییر کرد. رشد اقتصادی شوروی مثل یک معجزه بود. حتی جنگ جهانی دوم هم نتونست رشد اقتصادی شوروی رو متوقف کنه. در شرایطی که کشورهای اروپایی در تقلا برای بازسازی خرابه‌های جنگ بزرگ بودن، شوروی نرخ‌های رشد دو رقمی رو تجربه می‌کرد. به نظر می‌رسید که کمونیسم شوروی تونسته مسئله رشد رو برای همیشه حل کنه. مدل‌های اقتصادی برای توضیح چرایی رشد شوروی ارائه شد. یه عده می‌گفتن که انباشت سرمایه علت رشد شوروی بوده. یه عده دیگه گفتن که پیشرفت تکنولوژی رشد شوروی رو توضیح میده. در هر حال خیلی از اقتصاددانان یک صدا پیروزی اقتصاد شوروی رو اعلام می‌کردن و آینده رو از آن کمونیست‌ها می‌دونستن. حتی اقتصاددان بزرگی اعلام کرد که اقتصاد شوروی خلاف اونچه منتقدین بدبین گذشته باور داشتند، مدرکی دال بر اونه که یک اقتصاد دستوری سوسیالیست میتونه به درستی عمل بکنه و حتی شکوفا بشه. این اقتصاددان پل ساموئلسون بود و این قسمت از نیم سکه روایتی از زندگی و اندیشه ساموئلسون.
اسپانسر این قسمت نیمسکه کارگزاری آگاهه، یکی از قدیمی ترین و بزرگترین کارگزاری های کشور. کارگزاری آگاه امکان انجام معاملات در بازار بورس رو برای سرمایه گذاران فراهم میکنه و با ارائه خدمات مختلف مثل دوره های رایگان آموزش بورس و مشاوره حرفه‌ای به افراد کمک میکنه سرمایه گذاری موفق تری داشته باشن. آگاه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلفی هم داره که صندوق پترو آگاه یکی از جدیدترین و جذابترین اونهاست. پترو آگاه اولین صندوق بخشی یا به اصطلاح سکتور فاند ایرانه که بخش عمده دارایی خودش رو در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌کنه. این صنعت بزرگترین صنعت صادرکننده ایرانه و درآمدزایی دلاری داره. به همین خاطر بازدهی پترو آگاه متناسب با افزایش قیمت دلار هم رشد میکنه و سودآوری خوبی رو برای شما فراهم میکنه. برای اطلاعات بیشتر درباره صندوق پترو آگاه روی لینکی که در کپشن هست کلیک کنید.
در قسمت قبلی نیم سکه به سراغ میلتون فریدمن رفتیم، اقتصاددان مهاجری که در یک خانواده فقیر متولد و بزرگ شد و به بالاترین جایگاه علمی ممکن یعنی جایزه نوبل رسید. دیدیم که چطور فضای اجتماعی و اقتصادی جامعه و خانواده فریدمن بر عقاید ضد دولتیش اثر گذاشت و مسیر فکری آیندهش را شکل داد. بعد از اون فریدمن وارد دانشگاه شیکاگو شد و هسته اولیه مکتب شیکاگو هول فرانک نایت شکل گرفت. آشنایی با چند نفر از برجسته ترین اقتصاددانان پولی باعث شد فریدمن با این مکتب آشنا بشه و به تدریج بنای اقتصاد پول گرای مدرن رو پی بریزه. فریدمن شانس آورده بود و در زمان و مکان خوبی متولد شده بود. درست در همین زمان ها بود که برای اولین بار دولت ایالات متحده شروع به جمع‌آوری داده های اقتصادی این کشور کرد. فریدمن این شانس رو داشت که از نزدیک با این داده ها کار کنه. بعد از جنگ فریدمن به عنوان استاد به دانشگاه شیکاگو برگشت. همه چیز برای شکوفایی مکتب شیکاگو آماده بود. فقط یه مانع وجود داشت و اونم پل ساموئلسون بود. پل آنتونی ساموئلسون در تابستان سال 1915 در شهر گری ایالت ایندیانا در یک خانواده یهودی مهاجر درست مثل فریدمن متولد شد. اون دومین پسر خانواده از بین سه پسر بود. گری یه شهر صنعتی مهم بود. زغال سنگ و آهن از سراسر آمریکا به گری فرستاده می شد تا در بزرگترین کارخانه فولادسازی دنیا تبدیل به فولاد بشه. پدر پل، فرانک و مادرش الا از لهستان به ایالات متحده مهاجرت کرده بودند. پدر پل یه داروساز سنتی بود و مشتریاش هم عمدتاً مهاجرای نسل اولی بودند که از سراسر اروپا تو کارخونه فولاد مشغول کار بودند. دهه 1920 میلادی دهه شکوفایی شهر گری بود. جنگ جهانی باعث شده بود تقاضا برای فولاد این شهر برای ساخت اسلحه و تجهیزات جنگی سر به فلک بذاره. خانواده ساموئلسون هم از این رشد اقتصادی بی نصیب نموندن. پل بعداً در مورد دوران بچگیش گفت که حتی یک روز هم تو زندگیش گرسنگی نکشیده. خانواده ساموئلسون ثروتمند نبود، اما خلاف فریدمن ها فقیر هم نبود. یه تفاوت مهمتر هم این بود که خلاف میلتون فریدمن، پل ساموئلسون رفاه خانواده خودش رو مدیون مخارج جنگی دولت میدونست. نمیدونم، شاید تفاوت دیدگاه ساموئلسون با فریدمن ریشه در همین اختلاف محیط زندگی و نقش دولت در شرایط اقتصاد خانوادهش داشته باشه. خلاصه وقتی که پل 17 ماهه بود، پدر و مادرش فرستادنش به مزرعه پدرخوندش تا تو یه روستا نزدیک گری زندگی کنه. پل تمام عمر با این سوال سر و کله زد که چرا پدر و مادرش همچین کاری کردن. حدس می زد که شاید برای دوری از هوای آلوده گری بوده باشه. شاید هم برای این بوده که مادرش از پخت و پز و بچه داری خوشش نمی اومده. اما هیچ وقت نتونست مطمئن بشه. پل تا 6 سالگی پیش پدرخونده و مادرخوندهش زندگی کرد. با اینکه تو مزرعه خبری از درس و بحث نبود، اما پل از همون موقع نشونه هایی از هوش بالای خودش رو نشون میداد. با اینکه تو مزرعه خبری از کتاب نبود، اما پل به کتابخونه دهکده میرفت و کتابهای اونجا رو به سرعت میخوند. وقتی پل 6 ساله شد، برگشت پیش پدر و مادرش و خانواده ساموئلسون هم به شیکاگو رفت. رشد عجیب و غریب بازار بورس باعث شده بود که مردم کوچه و خیابون در سودای یک شب ثروتمند شدن وارد بورس بشن. این وضعیت باعث شد که حتی پل هم به بازار بورس علاقه‌مند بشه. اون وضعیت بازار بورس رو دنبال می کرد. حتی به معلم ریاضی دبیرستانش کمک می کرد که از گزارش روزنامه سهام‌های برتر رو تشخیص بده و بخره. البته معلوم نیست سهام‌هایی که به معلمش توصیه کرده بود سودده شدن یا معلم ریاضی رو با خاک یکسان کردن. پل دو تا پایه رو جهشی خوند و در 16 سالگی دبیرستانش تموم شد. به خاطر استعداد زیادی که در ریاضیات از خودش نشون داده بود، تونست از دانشگاه شیکاگو پذیرش بگیره. از شانسش، اولین کلاس اولین روز تحصیلیش در شیکاگو کلاس اقتصاد بود. اونجا بود که برای اولین بار با علم اقتصاد آشنا شد و برای باقی عمرش هم همین علم رو دنبال کرد. ساموئلسون هم مثل فریدمن از اساتیدی مثل فرانک نایت، جیکوب واینر و هنری سیمونز اقتصاد رو یاد گرفت. اما خلاف فریدمن، ساموئلسون نمیتونست با ایده های استادای لیبرالش ارتباط برقرار کنه. ساموئلسون فکر میکرد که علم اقتصاد ارتباط خودش رو با دنیای واقعی از دست داده. در شرایطی که رکود بزرگ میلیون ها آمریکایی رو به فقر و بدبختی کشونده بود، دانشگاه شیکاگو از ایمان کورکورانش به بی‌نقصی بازار دست بر نمی‌داشت و ادعا می‌کرد که دولت نمی‌تونه برای تخفیف رنج و فلاکت مردم هیچ کاری انجام بده. ساموئلسون می‌دید که مردم جلوی در خونه‌شون می‌اومدن تا گدایی غذا بکنن. اون می‌دید که تمام بانک‌های محل زندگیش ورشکست شدند و برادر بزرگش تمام پولی رو که برای رفتن به کالج جمع کرده بود از دست داد. اما هیچ کدوم از مطالبی که سر کلاس یاد گرفته بود بهش نمی گفت که چرا اینطوری شده و چی کار می شه کرد.
کارگزاری آگاه علاوه بر ارائه خدمات متنوع در زمینه خرید و فروش سهام و آموزش و مشاوره بورس، در زمینه سرمایه گذاری غیر مستقیم و صندوق‌های سرمایه گذاری هم محصولات مختلفی داره که صندوق بخشی پترو آگاه برای سرمایه گذارای حرفه‌ای جذابیت خاصی داره. پترو آگاه اولین صندوق بخشی ایرانه که بخش عمده دارایی‌هاش رو به طور اختصاصی در صنعت پتروشیمی، یکی از پربازده‌ترین صنایع بازار که درآمد دلاری هم داره، سرمایه گذاری می‌کنه که باعث میشه سرمایه گذاران سود خوبی از این صندوق داشته باشن. با کلیک روی لینکی که در کپشن هست میتونید اطلاعات بیشتری در مورد صندوق پترو آگاه پیدا کنید.
ساموئلسون ظرف 3 سال از دانشگاه فارغ التحصیل شد و سال بعد، یعنی وقتی هنوز 20 سالش بود، مدرک کارشناسی ارشدش را گرفت. یکی از اولین دستاوردهای ساموئلسون در علم اقتصاد، ابزاری بود که برای تحلیل چرخه‌های تجاری مورد استفاده قرار می‌گرفت. ساموئلسون اسم این ابزار رو گذاشت ضریب فزاینده شتاب دهندگی که بعداً با عنوان مدل هانسن ساموئلسون معروف شد. این ابزار سعی می‌کرد توضیح بده که چرا اقتصادهای بازاری در یک چرخه ثابت از رونق به رکود و از رکود به رونق میرن. ساموئلسون شاهد این مسئله بود که اتفاقاتی که خارج از ساختار بازار میفتن، مثل روابط خارجی یا سرمایه گذاری خارجی، میتونن روی اون اقتصاد اثر گذار باشن و اقتصاد رو به نوسان در بیارن. بنابراین نتیجه گرفت که نه مدل ضریب فزاینده کینز و نه اصل شتاب دهندگی کلارک نمیتونن توضیح کافی برای چرخه های تجاری ارائه بدن و بنابراین ساموئلسون توضیح خودش رو ارائه داد. ساموئلسون 20 ساله موفق شد بورس تحقیقی شورای تحقیقات علوم اجتماعی رو به دست بیاره. این نهاد تازه تأسیس بود و به 8 نفر از بهترین دانشجوهای کارشناسی اقتصاد ایالات متحده بورس پژوهشی میداد. تنها شرطش همی بود که ساموئلسون باید دانشگاه دیگه‌ای رو بجز شیکاگو برای پژوهش انتخاب می‌کرد. این اتفاق مسیر فکری ساموئلسون رو برای همیشه تغییر داد. بعدن ساموئلسون گفت که برای ترک شیکاگو به من تقریبا رشوه دادن. خدا رو شکر که این رشوه رو قبول کردم. اونجا موندن یه اشتباه بزرگ بود. در نتیجه 2 تا گزینه پیش پای ساموئلسون قرار گرفت. دانشگاه کلمبیا یا هاروارد. تمام استاداش تو شیکاگو بهش گفتن که بره به کلمبیا، ولی ساموئلسون هیچ وقت در زندگیش آدم نصیحت پذیری نبود. در نتیجه هاروارد رو انتخاب کرد. هاروارد نسبت به شیکاگو فضای فکری متفاوتی داشت. خیلی از روشنفکرهای آلمانی و اتریشی که برای فرار از چنگال نازیسم به آمریکا آمده بودن، تو هاروارد مشغول تحصیل شده بودن. اسامی معروفی مثل لئونتیف، شومپیتر و هابرلر رو میتونستید تو چارت درسی اقتصاد این دانشگاه ببینید. رفتن به هاروارد ساموئلسون رو در نوک پیکان 3 موج بزرگ اقتصاد مدرن قرار داد. انقلاب کینزی، انقلاب رقابت انحصاری و در نهایت انقلاب اقتصاد ریاضیاتی. چندین سال بعد وقتی که ساموئلسون با فرانک نایت صحبت میکرد، نایت بهش گفت که کینزیان ها و طرفداران رقابت انحصاری چیزی از اقتصاد نمی فهمن. ساموئلسون کنجکاو شد که نظر نایت رو در مورد اقتصاددان های ریاضیاتی بدونه. نایت گفت که اونها رو هم نمی تونه تحمل کنه. یکی دیگه از شروط بورس پژوهشی که ساموئلسون گرفته بود این بود که نمیتونست همزمان برای دکترا هم تحصیل کنه. در نتیجه ساموئلسون خودش رو تو کتابخونه دانشگاه هاروارد حبس کرد تا چند تا مقاله فوق‌العاده مهم در مورد اقتصاد ریاضیاتی بنویسه. وقتی ساموئلسون 25 ساله شد، تعداد مقالاتش از سنش هم بیشتر بود. این مقاله ها اقتصاد رو به یک شاخه از ریاضیات تبدیل می کردند و شروعی بودند بر هژمونی فکری ساموئلسون بر نظام آموزشی اقتصاد. بالاخره در سال 1935 و بعد از اتمام بورس پژوهشیش، ساموئلسون تونست دکترای خودش رو تو دانشگاه هاروارد شروع کنه. رساله دکترای ساموئلسون عنوان جاه طلبانه ای داشت: اصول اقتصاد تحلیلی. محتوای رساله هم جاه طلبانه بود. داورای دفاع رساله ساموئلسون، لئونتیف و شومپیتر بودند. معروف بود که این دوتا استاد خیلی سختگیر بودند. وقتی دفاع ساموئلسون تو جلسه دفاع رسالش تموم شد، شومپیتر رو کرد به لئونتیف و بهش گفت:
به نظرت نمره قبولی میگیریم؟
بعدها ساموئلسون رساله دکترای خودش رو تبدیل به کتابی با همین عنوان کرد. کتابی که سال 1947 منتشر شد و تبدیل شد به مهمترین کتاب درسی اقتصاد ریاضی. ساموئلسون سعی کرد که اصول کلی بخش‌های مختلف تئوری اقتصاد رو استخراج و اونها رو به زبان ریاضیات بیان کنه. در همین سالهای تحصیل دکترا بود که با یکی از همکلاسی‌هاش به اسم ماریون کراوفورد ازدواج کرد. کراوفورد دستیار شومپیتر و دانشجوی محبوب لئونتیف بود. ساموئلسون انتظار داشت که بعد از اینکه دکتراشو گرفت از هاروارد پیشنهاد عضویت هیئت علمی بگیره، اما هاروارد فقط بهش یه موقعیت معلمی ساده پیشنهاد داد. ساموئلسون این موقعیت رو با ناراحتی قبول کرد، اما بلافاصله اتفاق مهم دیگه‌ای افتاد. دانشگاه MIT تازه دوره اقتصاد رو تأسیس کرده بود و به دنبال جذب هیئت علمی بود. اون موقع MIT نمیتونست با پرستیژ هاروارد رقابت کنه و فقط هم دوره کارشناسی برگزار میکرد. درست چند ساعت بعد از اینکه ساموئلسون پیشنهاد معلمی هاروارد رو قبول کرد، MIT بهش پیشنهاد عضویت و هیئت علمی رو داد با این قول که بتونه برنامه دکترا رو خودش از اول طراحی کنه. این پیشنهاد برای ساموئلسون زیادی جذاب بود. حالا این فرصت رو داشت که انتخاب کنه که دانشجوهای اقتصاد چی بخونن و چی یاد بگیرن. ساموئلسون یک سال پس از شروع جنگ جهانی دوم، یعنی سال 1940، به MIT رفت. همه می دونستن که آمریکا هم به زودی وارد جنگ میشه. ساموئلسون دوست داشت برای پیوستن به ارتش ثبت نام کنه، ولی به خاطر شرایط فیزیکیش می دونست که بهش این اجازه رو نمیدن. در نتیجه برای انجام تحقیقات علمی جنگ اعلام آمادگی کرد. ساموئلسون در آزمایشگاه تابش MIT روی سیستم‌های راداری کار می‌کرد. پایان جنگ چالش‌های جدیدی برای ساموئلسون به همراه داشت. رالف فریدمن، رئیس دپارتمان اقتصاد MIT که البته فامیل میلتون فریدمن هم نبود، یه روز رفت پیش ساموئلسون و گفت:
پول، میدونی دانشجوهای ما به عنوان پیش نیاز باید تو دو ترم اول اقتصاد مقدماتی بخونن. مسئله اینه که اونا از این مسئله متنفرن. میتونی چند ماهی کمتر تدریس کنی و وقت بذاری تا یه کتاب درسی جذاب بنویسی که ازش لذت ببرن؟ نمیخواد طولانی باشه، فقط باید جالب باشه.
ساموئلسون هم فوراً جواب داد: حتماً، چرا که نه؟ 4 سال بعد نتیجه تلاش‌هاش به ثمر نشست. اسم کتاب گذاشتن علم اقتصاد تحلیلی مقدماتی. کتاب قرار بود انقلابی در شیوه تدریس اقتصاد به وجود بیاره. اولین آشنایی چندین نسل از اقتصاددان‌ها با علم اقتصاد قرار بود با این کتاب اتفاق بیفته. رویکرد کینزی کتاب هم باعث شد که کینزیانیسم تبدیل بشه به جریان اصلی اقتصاد کلان. این کتاب تا به امروز هم پرفروش‌ترین کتاب اقتصادی تاریخه. اولین ویرایش کتاب کاملاً کینزی بود. از بین تمام اقتصاددان‌های بزرگی که تو کتاب ازشون ذکر می‌شد، فقط کینز بود که براش یه زندگی نامی مفصل و پروپیمون نوشته شده بود. تمام ایده های کتاب نظریه عمومی کینز توی این کتاب بود. از ضریب فزاینده و نظریه مصرف کینز گرفته تا معمای خصت و سیاست پولی ضد چرخه‌ای، همه و همه تو این کتاب بود. اگه خواستید راجع به این ایده های کینزی بیشتر بدونید، توصیه میکنم که به سکه‌پدیا مراجعه کنید. اونجا سعی کردیم که همه این مفاهیم رو خلاصه و مختصر و مفید توضیح بدیم. خلاصه ساموئلسون روش یادگیری اقتصاد رو سر و ته کرده بود. حالا دانشجو قبل از اینکه اقتصاد خرد یاد بگیرن، باید اقتصاد کلان یاد می‌گرفتن. ساموئلسون انگار پرچم زمین افتاده کینز رو بلند کرد و تکون می‌داد. این کار باعث شد ساموئلسون مورد توجه بعضی از سیاستمدارهای آمریکایی قرار بگیره. در فضای بعد از جنگ جهانی دوم، دو ابرقدرت آمریکا و شوروی روبروی هم سفارایی کرده بودند. دوره 45 ساله جنگ سرد تقریبا بلافاصله بعد از شکست آلمان نازی شروع شد. در این فضا سیاست داخلی آمریکا هم تغییر کرد. جنبش‌های مبارزه با کمونیسم در داخل و خارج آمریکا شکل گرفت و کنگره آمریکا تصمیم گرفت که کمیته‌ای برای تحقیق و تفحص تأسیس کنه که هدفش حذف تمام عناصر کمونیستی از عرصه عمومی بود. یکی از اهدافی که این کمیته برای خودش تعیین کرد، کینزیانیسم بود. با اینکه خود کینز نه کمونیست بود و نه سوسیالیست، اما از افزایش مخارج دولت برای ایجاد شغل‌های جدید حمایت می‌کرد. بعضیا تصور می‌کردند که این ایده کینز شبیه ایده‌های کمونیستیه. اولین قربانیان این جنبش جدید بعضی از شاگردای کینز بودند. این شاگردای قدیمی یا از دانشگاهی که درش تحصیل می‌کردند یا تدریس می‌کردند اخراج شدند یا کتاب‌هاشون تحریم شد. ساموئلسون می‌دونست که دیر یا زود سراغ اونم میان. بعضی از اعضای هیئت علمی MIT از این مسئله می‌ترسیدند. زمزمه اخراج ساموئلسون کم کم بلند می‌شد، اما در نهایت کارل کمپتون رئیس دانشگاه MIT وارد قائله شد. کمپتون اعضای دانشگاه را تهدید کرد که اگر جلوی آزادی بیان هر کدوم از اعضای هیئت علمی MIT گرفته بشه استعفا میده. قائله خوابید. با رفع سانسور ایدئولوژیک وضعیت ساموئلسون خیلی بهتر شد. در سال 1947 انجمن اقتصادی آمریکا از ساموئلسون به عنوان برجسته ترین اقتصاددان زیر 40 سال تقدیر کرد. سال بعد ساموئلسون کتاب مبانی اقتصاد خودش رو منتشر کرد. کتاب فوراً به یک کتاب پرفروش تبدیل شد. به تدریج شهرت و ثروت به سمت ساموئلسون سرازیر شد. حالا دیگه راحت میتونست اجاره خونه خودش رو بده. سال 1951 ساموئلسون یک بار دیگه نبوغ خودش رو به نمایش گذاشت. اون کتاب دیگه منتشر کرد با عنوان قواعد و قوانین سیاست مالی مدرن، یک رویکرد نئوکلاسیکی. ادعاش تو این کتاب این بود که دولت میتونه با سیاست مالی خودش اثر چرخه های تجاری رو خنسا کنه و از این طریق بیکاری رو کاهش بده. حرف اصلی ساموئلسون تو این کتاب هم این بود که کلید کنترل چرخه های تجاری سیاست مالیه. دولت باید با ترکیبی از مخارج عمومی و تغییرات مالیاتی با چرخه های تجاری مقابله کنه. به علاوه هیچ اشاره‌ای به سیاست پولی و نقشی که بانک مرکزی میتونه ایفا کنه نمیکنه. به نظر ساموئلسون پول اهمیتی نداشت. در واقع ساموئلسون معتقد بود که عرضه پول تابعی از نرخ تورمه و نمیتونه به صورت مستقل اثرگذار باشه. اگر از اپیزود قبلی یادتون باشه گفتیم که فریدمن یک پولگرا بود. از همینجا شکاف بین ساموئلسون و فریدمن مشخص میشه. ساموئلسون کتاب مبانی اقتصاد خودش رو هر 3 سال بازبینی می‌کرد. در نسخه‌ای که سال 1955 منتشر شد، برای اولین بار سعی کرد ایده سنتز نئوکلاسیکی رو معرفی کنه. سنتز نئوکلاسیک به نوعی ترکیب ایده‌های کینز با اقتصاد کلاسیک قبل از کینز بود. ساموئلسون معتقد بود که به تدریج اقتصاددان‌ها هم کینزیانیسم و هم اقتصاد کلاسیک رو کنار گذاشتن و به ترکیبی از این دو رسیدن، ترکیبی که ساموئلسون بهش میگفت سنتز نئوکلاسیک. اما ساموئلسون زیادی خوشبین بود. شکاف بین کینزیان ها و کلاسیک ها عمیق تر از این حرفا بود. چند دهه دیگه طول کشید تا سنتز نئوکلاسیک بتونه تبدیل بشه به جریان غالب آکادمیک. ساموئلسون به عنوان کسی که اقتصاد رو برای همه قابل فهم می‌کنه شناخته شده بود. این مسئله باعث شد که کندی برای کمپین انتخاباتی 1960 اونو به عنوان مشاور اقتصادی خودش استخدام کنه. در ملاقات اول ساموئلسون خیلی لیلی به لالای کندی نذاشت. اون با کندی رک بود. بهش میگفت که من طرف تو نیستم. کندی هم بهش میگفت من رأی تو رو نمیخوام. رأی تو فقط به اندازه یه رأی ارزش داره. اما من دارم فکر میکنم که برای کاخ سفید وارد رقابت بشم. و اگه تو فکر میکنی که ایده های خوبی برای کشور داری، این گوی و این میدون. ساموئلسون دو به شک بود. پیش خودش میگفت نکنه این بچه پولدار کوچولو فقط برای اینکه آرزوی پدر پولدارشو برآورده کنه برای کاخ سفید خیز برداشته. اما در نهایت قبول کرد که به کندی کمک کنه. نه به خاطر اینکه ازش خوشش اومده بود، بلکه به خاطر اینکه میترسید اقتصاددانهایی مثل گالبرایت و روستوف مشاور کندی بشن. اما به تدریج نگاهش به کندی عوض شد و متوجه شد که کندی بهتر از چیزیه که فکر میکرد و شروع کرد به آموزش دادن اصول علم اقتصاد به کندی. ساموئلسون همینطور راجع به وضعیت کشور و کارهایی که باید انجام بشه هم برای کندی گزارش می نوشت. اقتصادی که از آیزنهاور به ارث رسیده بود، اقتصادی با بیکاری بالای 5% و ظرفیت کم کارخونه ها بود. قیمت دلار بالا بود و فدرال ریزرو هم دلار رو فیکس کرده بود. در نتیجه کالاهای صادراتی آمریکا گران بود و تقاضا براشون پایین. ساموئلسون به کندی گفت که در دهه 30 هم آمریکا گرفتار وضعیت مشابهی بوده. اون موقع کینز توصیه می کرد که مالیات ها کاهش پیدا کنند تا تقاضای کل افزایش پیدا کنه. توصیه دیگه کینز این بود که دولت مخارج عمومی خودش رو افزایش بده. ساموئلسون هم به کندی سیاست های مشابهی رو پیشنهاد کرد. اما یکی از شعارهای انتخاباتی کندی سیاست‌های اقتصادی محتاطانه بود. کندی نمیتونست به همین راحتی برای کاهش بیکاری نرخ مالیات رو کاهش بده و بودجه متوازن رو از دست بده. در نتیجه کندی پیشنهادهای ساموئلسون رو ندیده گرفت. 10 سال بعد، مدت‌ها بعد از اینکه کندی مرد، آمریکا دچار بحرانی شد که نتیجه عدم اقدام به موقع دولت کندی بود. کندی ریاست شورای مشاوران اقتصادی رئیس جمهور رو به ساموئلسون پیشنهاد کرد، اما ساموئلسون این پست رو نپذیرفت. اون نمیخواست که تمام وقت مشغول کارهای دولتی بشه و زندگی شخصی و آکادمیکش رو قربانی کنه. بعد معلوم شد که تصمیمش تصمیم درستی بوده، چرا که عمر کاری اکثر مشاورین رئیس جمهور آمریکا کوتاهه. بعد از ترور کندی، جانشینش لیندون جانسون اکثر مشاوران اقتصادی قدیمی رو مرخص کرد. از طرف دیگه مسئولیت‌های خانوادگی ساموئلسون هم روز به روز بیشتر می‌شد. ساموئلسون و همسرش ماریون در مجموع 6 فرزند به دنیا آوردن که شامل 3 قلو هم می‌شد. خانواده ساموئلسون بعضی هفته‌ها تا 350 تا کهنه به رخشور خونه می‌فرستادن. پل ساموئلسون زندگی خوبی داشت. پول خوبی در می آورد. خانواده خوبی داشت. زندگی آکادمیکش تو MIT هم پیشرفت خوبی داشت. هر 3 سال یک بار کتاب مبانی اقتصادشو بازبینی می کرد، تدریس می کرد و مقاله می نوشت. ساموئلسون دانشکده اقتصاد MIT رو تبدیل کرده بود به یکی از بهترین دانشکده‌های اقتصاد آمریکا. حتی فراتر از اون ساموئلسون شیوه تدریس اقتصاد در کل دنیا رو هم تحت تأثیر قرار داده بود. انگار ساموئلسون هژمونی آموزشی علم اقتصاد رو ساخته بود. در این شرایط بود که اوز الیوت سردبیر روزنامه نیوزویک اومد پیش ساموئلسون و بهش پیشنهاد داد که 1 هفته در میون توی روزنامه نیوزویک برای مردم عادی ستون نویسی کنه و ایده های اقتصادیشو براشون توضیح بده. ساموئلسون میدونست که ستون نویسی تو همچین روزنامه براش نفوذ عظیمی به وجود میاره. همین پیشنهاد به فریدمن داده شد. هر 2 اقتصاددان این پیشنهاد رو پذیرفتن. سنگرکشی انجام شده بود. مباحثه‌ای که توی ستون روزنامه نیوزویک بین فریدمن و ساموئلسون شروع شد، نزدیک 2 دهه ادامه پیدا کرد. این آخرین دوئل بزرگ فکری تاریخ عقاید اقتصادی بود. در قسمت بعدی نیم سکه به سراغ دوئل فکری ساموئلسون و فریدمن میریم و میبینیم که این دوئل چطور علم اقتصاد مدرن رو شکل داد.